در برخی از روایات از راه سومی استفاده شده در تبیین اون واژه مفرد، بیان مراد از مفردات. به عنوان نمونه در آیه 27 سوره حدید رهبانیت مطرحه که در روایتی حضرت رضا علیه السلام این رو مراد از اون رو نماز شب دانستند. رهبانیت گفتم منظور نماز شبه. و نیز روایت بعدی که در خصوص کلمه طیب نقل شده. روش بعدی در میراث تفسیری اهل بیت بحث تبیین آیات از راه بیان مصداقه که مصداق اون آیه شریفه رو اهل بیت مطرح کردن. به عنوان نمونه کبائر، خب که در این آیه شریفه در آیه 31 که سوره نساء حضرت اومدن عناوین معصیتایی که مصداق کبائر هست رو حضرت ذکر کردن، مثل عبادت بت‌ها، شرب خمر، قتل نفس، حقوق والدین، قذف محسنات، فرار از صحنه جنگ و اکل مال یتیم، یا مثلا میسر که در برخی از آیات قرآن اومده، حضرت اومدن شطرنج و نرد و اربعه عشر رو در شمار این ذکر کردن که این همه مصداق مصادیق میسره که به صورت قمار در واقع انجام میشه. نمونه‌های دیگه هم هستش، مانند این روایت امام صادق علیه السلام که به آیه شریفه ای اشاره میکنن که از رجس یاد شده در اون آیه شریفه. خب اونجا در واقع مصداق رجس رو شطرنج ذکر میکنن و قول زور رو تو اون آیه شریفه غناء یاد میکنند. یا مثلا او خطوات شیطانی که در این آیه شریفه یاد شده و نظر در معصیت و سوگندهایی که به غیر از خدا باشه یاد میکنند، یا بحث فواحش رو در این آیه شریفه بحث زنا، سرقت مثلا ذکر میکنن و نیز لمم رو هم در واقع معناشو گوشتر میکنن. تبیین آیات از راه بیان قیدهای توضیح گونه دیگری از روش تفسیری اهل بیت هستش. نگاه کنید آیات قرآن گاه به صورت مطلق و عام بیان شده، قید و شرطش ذکر نشده و این خودش میتونه یه مقداری سوال رو در ما ایجاد بکنه که آیا این اطلاق داره یا اطلاق نداره، عامه یا عام نیست، منوط به شرطی هستش یا مشروط نیست. لذا یه مقداری ایجاد سوال میکنه. خب لذا اینجا میشه از راه قیدهای توضیحی اون فراز رو اهل بیت توضیح بدن و که مطلب در ذهن مخاطب در واقع ابهام ایجاد نکنه، که در برخی از نمونه هستش مثلا این آیه شریفه که شاید در ظاهر امر همچی برداشتی بشه که به جبر اشعار داره، هر کی که خدا میخواد هدایتش میکنه و هر کی خدا نمیخواد در واقع قلبش و سینه‌اش را تنگ میگرداند. در ظاهر امر ما باشیم و این آیه شریفه شاید برداشته جبر داشته باشیم که این آیه ناظر به جبره، اما حضرت رضا علیه السلام در اون فضای زمانی که یه عده از این آیه شریفه برداشت منفی داشتن در فضای جبر و استفاده ابزاری میکردن از این دست از آیات شریفه در فضای اثبات جبر، حضرت اومدن این رو با قید توضیحی خوندن، قید توضیحی که توضیح بدهن این فراز آیه شریفه را، هر که را که خداوند دوست داشته باشد اراده بکنند که هدایتش بکند. خب این نیاز به توضیح داره، علت هدایت این نیست که خدا صرفا خواسته باشه شخصی رو هدایت بکنه، علتش اینه که اون شخص ایمان داشته باشه، اگه ایمان داشته باشه خداوند هدایتش میکنه، از روی ایمانش خدا میاد دستشو میگیره و هدایتش میکنه. این مثلا توضیح میتونه علت اون اراده به هدایت باشه، که فقط صرف اراده الهی نیست، باید زمینه در شخص فراهم باشه و باید خود اون شخص در حوزه اعمال اختیاری خودش کاری ازش سر بزنه که لیاقت اراده الهی به هدایتش مشمول حال اون بشه. لذا حضرت به این نکته اشاره میکنن، یشرح صدره للاسلام، سینه‌اش را باز میکند، فراخ میکند که اسلام رو پذیرا باشه. به چه علتی خداوند همچین لطفی به اون شخص میکنه؟ به این علت که تسلیم امر خدا باشه و به خداوند اعتماد داشته باشه و به اون وعده های الهی آرامش داشته باشه، قلبش آروم و قرار بگیره به وعده های الهی. لذا این شخص که تسلیم خدا باشه و اعتماد به خدا داشته باشه و آرام بگیره به وعده های الهی، حضرت رضا علیه السلام تضمین کردن که این شخص مشمول شرح صدر الهی خواهد شد. و هر که را که خداوند اراده بکند که او را گمراه بکند. خب در بد و امر معنای جبر به ذهن خطور میکنه که خدا هر که خواسته باشه گمراه میکنه، نه این نیست. حضرت تبیین میکنن منظور اینه که علت ازلال اون شخص کفرشه، یعنی شخص با اعمال خودش، با رفتار خودش، با اعتقاد خودش، با اختیار خودش رفته به سمت وادی کفر و عصیان خداوند، سرپیچی کرده از خداوند و کافر شده. خب این شخص دیگه لیاقت هدایت نداره، خود به خود مشمول چی میشه؟ حکم زلالت و گمراهی میشه. پس نگاه کنید، باید زمینش در شخص فراهم باشه. اگه به سمت ایمان و اعمال صالح رفت مشمول اون هدایت الهی میشه، اگه به سمت کفر و سرپیچی رفت اینجا دیگه مشمول حکم ازلال الهی میشه، تا انتهای روایت که حضرت تبیین کردند.